بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث از دعای اخلاق، مرحوم سید علی خان شرحی بر یکی دیگر از فرازهای این دعا که از ناحیه مقدس امام سجاد وارد شده نوشتند. به اونجا رسیدیم که حضرت فرمودند وانتهی به نیتی الی احسن نیات و به عملی الی احسن الاعمال. در رابطه با احسن نیات، اگرچه نه به استفاء کامل ولی به مقداری که بود بحث کردیم. در رابطه با احسن الاعمال گفتن فرق فعل و عمل در اینه که فعل هر چیزیست که به وسیله حیوان انجام میشه قلبن یا غالباً، یعنی چه به وسیله جوارح و چه به وسیله جوانه انسان، لذا میگن فعل نفس. اما در شرط نیست که با قصد باشه. قصد داشتید یا نداشتید به اون میگن فعل. اما عمل اون چیزیست که درش نیت خوابیده، درش قصد خوابیده. مرحوم سید علی خان که یکی از شارحین زیارت کلن صحیفه سجادی است، می فرمایند که حسن عمل بازگشتش به حسن نیت. کسی عمل خوب داره که نیت خوب داره، لذا گفتند انما الاعمال بالنیات. بعد روایتی رو از امام صادق نقل میکنه که میفرمایند روی عن صادق علیه السلام درباره قوله تعالی لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ما آزمایش میکنیم شما رو تا ببینیم کدومتون عملتون بهتره.
فراموشی
بسم الله ما نبود، ثقل سامعه شما بود نشد. گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی مرسد فریاد. خب اما در رابطه با روایتی از امام صادق می‌فرماید که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، کدام شما بهتر هستید؟ در این باره امام صادق می‌فرمایند قال علیه السلام لیس یعنی اکثرکم عملا. این به این معنا نیست که اون کسایی که بیشتر عمل میکنند، به معنای اکثرکم عملا نیست، ولیکن اسوبکم عملا، اونایی که عملشون مصابتره، بهتره، ثوابش بیشتره، یا ثواب به معنای با صاد به معنای اصابه بیشتری داره. و انما الاصابه، خب اصابه به چیه؟ خشیت الله. و انما الاصابه خشیت الله و نیت صادقه. اصابه به اینه که انسان از خداوند بترسه، نیت صادق داشته باشه. مطابق با این فرمایش حضرت می‌فرمایند این که نیت‌ها باید پاک‌ترین باشه باعث میشه عمل‌ها هم پاک‌ترین بشه. احسن الاعمال اونیست که نیت بالاتری داره، نیت بهتری داره. بعد در این باره یه بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان این که اساساً خلوص در عمل یعنی چی؟ حضرت می‌فرمایند که سمقال، ادامه روایت امام صادق، آدرسش هم اگر خواستید بنویسید جلد دوم کافی صفحه 16، سمقال علیه السلام العمل الخالص، عمل خالص، الذی اونیست که لا تورید، اونیست که شما نخواهید، ان یمدحک علیه احد الا الله، کسی برای آن شما رو مدح کنه غیر خدا. یه داستانیست که میگن ابو سعید ابوالخیر، چه قصه ها هم ازش نقل میکنند، یه روزی نفس خودش رو دید، مجرد شد، در حال تجرد نفس خودش رو ملاحظه کرد، دید خیلی چاقه، دید خیلی نفس چاق و چنبلی پیدا کرده، خیلی فربه شده. بهش گفت غذای تو چیه که اینقدر چاق شدی؟ بالاخره چاقی غذا میخواد. به یه نفری گفتن که اینقدر نخور چاق میشی. گفت آقا من قصم بخورم چاق میشم. گفتن اشکال نداره قصه بخور، اما قصه های چرب و شیرین نخور. حالا نگاه کرد نفس خودش رو، دید نفسش خیلی فربه شده. گفت چی تو میخوری که اینقدر فربه شدی؟ غذات چیه؟ گفت ستایش هایی که از تو میکنند، مده هایی که از تو میکنند، اینکه مردم میرسن هی تو رو مده میکنند، دستتو میبوسن، ازت تکریم میکنن، در رابطه با تو قلوب میکنن، بعضا در رابطه با تو قلوب هم نمیکنن ولی همون کراماتی که داری میگن، اینها قضای منه، من رو فربه میکنه، من رو چاق میکنه. قضای هر موجودی به حسب خودشه. در برخی از متون داریم که قضای فرشتگان وجه الله، دیدن خداست. برخی میگن قضا در بهشت لذت داره اما فضولات نداره. یکی هم به شوخی گفته بود این معلوم سیگاره، چون سیگاره که لذت داره اما فضولات نداره. قضای هر قومی به حسب خودشه، هر چیزی به حسب خودشه. قضای نفس هم این مده، این که مده انسان کنند، خب انسان خوشش میاد، کیه که از مده برش بیاد؟ اخلاص به اینه که انسان عمل رو انجام بده اما به گونه‌ای که لا تورید، اراده نکنه مده احدی رو غیر از خدا، فقط و فقط مده خدا رو بخواد. در رابطه با اخلاص اون وقت مرحوم سید علی خان وارد میشه و یه توضیح. خب آیا این درسته؟ به نظر میرسه فهمیدی که ایشون از جهاتی میتونه مورد نقاش قرار بگیره. و ونته به عملی لا احسن نیات، در بحث اصول خوندیم ما حسن و قبح تقسیم میشن به حسن و قبح فعلی و حسن و قبح فاعلی. حسن و قبح فعلی اونه که خود کار خوب باشه، حسن و قبح فاعلی اینه که نیت فاعل خوب یا بد باشه. مثلا الان حضرت عالی به نیت شفا این آب رو بر میدارید و می نوشید، واقعا قصدتون هم تقرب به ذات الهه، قصدتون هم تمسک به حبل اللهه، فکر میکنید این آب مثلا آب زمزمه، نیت پاکی دارید، اما واقعا این آب نجس از کار در میاد، یا بالعکس کسی میره خلافاً لله یک مسکری بیاشامه، اما وقتی میاشامه از قضا اون مسکر که نیستی چی میشه؟ آب تربت میشه، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. پس ما یک نیت فاعلی داریم که به تعبیر مرحوم شیخ انصاری بهش میگیم حسن قبح فاعلی، یک خود فعل بدون توجه به این که نیت ما چیست به اون میگیم حسن قبح فعلی، بدون توجه به این که فاعل این کار کی بوده، این فعل چیست. کسی کمانی رو میکشه که بزنه و دشمن خدا رو بکشه، اشتباهاً تیرش میخوره به یکی از احباء الله، نیت او پاکه، واقعاً قصد کشتن دشمن خدا رو داشته، اما فعلی که از او سرزده فعل فی حد نفس خوب نیست. تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من قمین، همه قمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی.
تبدون
بسم الله اولی است. خب در نتیجه به قرینه این که امام سجاد در این فراز دعا می فرمایند اول ونتهه به نیتی الی احسن نیات و به عملی الی احسن الاعمال، میشه گفت فراز اول اشاره به حسن قبح فاعلی است، یعنی عمل من رو با نیت پاک قرار بده، هر کاری که میکنم برای تو باشه، به خاطر خدا باشه، به خاطر وجه الله باشه. این تعبیر بلند امیرالمومنین که میفرماید که ما عبد تو که خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک بل ولکن وجد تو که احلن للعباده فعلن تو که از بهار جلد 41 صفحه 14 نقل شده، من تو رو اهل یافتم. این اون فراز اوله حسن قبح فاعلی است. اما امام میگن که برای کمال حسن فعلی هم لازمه. این که میگیم للمصیبه اجران و للمخطئ اجران واحد، ما مصیب باشیم دعوت میکنه که اصابه کنیم، هر دو کار خوب رو انجام بدیم، هم نیت پاک داشته باشیم هم فعل خوب، این هم لطف خدا رو میخواد، این هم لطف خدا رو میخواد. لذا حضرت میگن هم نیت من رو پاک کن، اما نیت پاک تنها 50% کاره، عمل من رو هم به لطف خودت مصیب قرار بده، کاری نکن که من خدایی نکرده نیتم پاک باشه اما فعلم بد باشه. اون چیزی که بعضا ممکنه برای خیلی از ما اتفاق بیفته، تحلیل درستی نداشته باشم، به خاطر خدا دشمنی کنم با خدا، به خاطر خدا کاری انجام بدم که نتیجهش از بین رفتن اون چیزهاییست که محبوب خدا بند هستم. لذا میشه این فراز از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد رو به نوعی برد به سمت این که ما از خداوند طلب کنیم که حتی نتیجه اعمال ما رو، نتیجه رفتارهای ما رو ثواب و مصاب و درست قرار بده. در این باره البته طبعا میشه بیشتر حرف زد که بگذاریم و به فرصت دیگه به سلاماتی بفرستید. یه برمی از این درس جدید من ببینید شما ببینید
شما
ببینید
یک باش که آقا احمد رحمت الله همون اندازه که پدرداری رو دوست داشت به سرداری نمیدید.
خب یه سلاماتی بفرستید. بحثمون در باب مرحوم مبنای مرحوم عراقی بود. گفتیم که مرحوم آغازیای عراقی در دسته تقسیم بندی میشند. چه میفرمایند؟ حرف و اسم در معنا با هم مختلف هستند. در این قول که حرف و اسم در معنا با هم مختلف هستند، تا کنون دو قول رو دیده بودیم. مرحوم نائینی که میفرمودند حروف ایجادی هستند، و مرحوم آقای آشنان حسین اصفهانی که قولشون رو بر دلالت بر اعراض نسبیه دیدیم. روز گذشته وارد بحث از مرحوم قول مرحوم عراقی شد. محصل فرمایش آقای عراقی این بود که میگفتن در عالم خارج ما یا جوهر داریم یا عرض داریم و یا وجود رابط. وقتی رجوع میکنیم به عالم خارج، یا جوهر داریم یا عرض داریم یا وجود رابط. جوهرها براشون لفظ اسم رو، اسامی رو قرار میدن. وجودات رابط هم براشون حیات رو قرار میدن. میمونن اعراض. اعراض دو دستن. یک سری اعراض نسبی هم، یک سری اعراض غیر نسبی. اعراض نسبی 7 تا. اعراض غیر نسبی هم 2 تا. اعراض غیر نسبی عبارت بودند از کم و کیف. اعراض نسبی همه عرضهای دیگه غیر از این دوتا، جده، وضع، اضافه، فعل، انفعال، عین، متا، 7 تا. بعد اشاره فرمودند که ما به طور کلی وقتی مراجعه میکنیم میگیم آقا اساسا انسان ها چرا وضع میکنند؟ میبینیم به خاطر اینکه تفهیم و تفهم کنند، برای اینکه بتونن مفاهمه کنند. خب انسان ها وقتی میخوان مفاهمه کنند یعنی چی؟ یعنی میخوان اون چیزهایی که در عالم خارج هست رو وقتی به هم القا کنند لفظ به کار میبرند. 4 دسته چیز در عالم شد: جوهر، عرض نسبی، عرض غیر نسبی و وجود رابط. برای اینا اسم گذاری کردن. برای جوهر و عرض غیر نسبی اسامی رو قرار دادن. میگن سیاهی، سفیدی یا زید، عمر. زید و عمر جوهره، سیاهی و سفیدی هم عرض غیر نسبی. برای اعراض نسبی حروف رو قرار دادن، و برای وجودات رابط حیات رو، که یکی از حیات هم طبیعتا افعال و مشتقات و همه اینا باشه. در اینجا یه کسی میاد یه انقلت و قلتی با آغازی ها مطرح میکنه که تو عبارت خودشونه، بحث امروز ما. میگن آقا اینجور که شما میفرمایید که حرف خوبی هم هست، خب ما همین مطلب رو اگر بپذیریم یه مشکلهی پیدا میشه، و اون این که ما در عالم خارج میبینیم اعراض چسبیده به وجودات هم. اعراض وجودشون فی غیره، وجودشون لغیره، درون وجود جوهره. پس خود عرض فی نفسه، وقتی نگاه بکنید به خود عرض که نگاه بکنید، این عرض درون جوهر هست. دیگه چه احتیاجیه که ما هیئت رو بیاریم؟ طبق نظر آقای آغازی یا تا حالا میفرمود جوهر یعنی زید، عرض یعنی فدا، وجود رابط یعنی هیئت جمله اسمیه، این که مبتدا خبر زیدان فدا. ایشون میگه، میگه که انقلت، انقلت میگه آقا ما در عالم خارج جوهر داریم، عرضم دال فدا، اینا به هم چسبیدن، عرض که از جوهر جدا نیست. وقتی عرض از جوهر جدا نیست دیگه چه احتیاج داریم که بیاییم وجود رابط مطرح کنیم؟ چه احتیاج داریم بیاییم و هیئت جمله اسمیه رو بیان بکنیم؟ تکرار لازم میاد. ببینیم فَإِنْ قُلْت، حالا بخونیم بعد جواب شاید گفتیم. ببینیم فَإِنْ قُلْت اِذَا كَانَ مَدْلُولُ الْحَرْفِ عَرَزًا نِسْبِيًّا، اگه مدلول حروف عرض نسبی باشه، فَهُوَ بِذَاتِهِ مُرْتَبِطٌ به موضوعه، خودش بی حد ذاته مرتبط به موضوعه، یعنی احتیاجی به وجود رابط نداره. و علیه، حالا که اینجوری شد، یکون نفس الحرف دال علیه، علیه میخواد به عرض نسبی، همون حرفی که دلالت بر عرض نسبی میکنه دالن علی ربط هم هست، دلالت بر ارتباط اینا میکنه، هم عرض نسبی رو بیان میکنه هم ربط رو بیان میکنه. چرا؟ چون عرض نسبی در عالم خارج چسبیده است به جوهر، جدای از جوهر. و این ازه، حالا که اینجوری شد، لا تبقى حاجتون الى وضع الجمله للدلال على ربط العرض به موضوع، احتیاجی نداریم که حیات رو وضع بکنیم که ربط رو بیان بکنن. وضع هیئت جمله، جمله اسمیه زیدان فدا، که دلالت بکنه این هیئت بر چی؟ بر این که عرض به موضوعش مربوطه. لیکون، تا این که بگیم مدلولها، که اگر وضع کردیم بگیم مدلولها، یعنی مدلول هیئت وجود رابطه. یادمون دو تا اصطلاح رو نره، یه وجود رابطی داریم یعنی وجود عرض، یه وجود رابط داریم یعنی وجود، همون چیزی میگن وجود رابط، وجودی که در حقیقت نسبت بین دو شی است. خب تمازو که، پس ما اثر اشکال اینه که ما اگر این گونه که شما تقریر میکنید جهان را نگاه بکنیم و الفاظ رو وضع بکنیم، احتیاج به هیئت نداریم. اگر حروف بر اعراض نسبی دلالت میکنن دیگه احتیاجی نداریم هیئت باشه، چون اعراض نسبی خود به خود چسبیده به موضوعاتشون، به جواهرن. ایشون بعد از این که این قولتو مطرح میکنن جواب میده، میفرمایند که یک تفاوتی در اینجا هست. اولا نکته رو قبل از اینکه وارد جواب بشیم بگیم، تمام همه این قلت بر تکراره، هیچ ادعای بطلان نداره، اون میگه باطله، میگه احتیاجی نیست. مثل اینکه شما فرض کنید که به تعبیری مثال بخوایم بزنیم، با یه چسبی یک کاغذی رو به دیوار چسبوندید، اون چسبیده دیگه، کنده نمیشه، چه احتیاجی میخروش بزنید؟ این میگه اعراض نسبیه به جوهر چسبیدن، احتیاج به وجود رابطه نداریم، احتیاجی نیست.
در اصل وجود رابطه یا در جمله در تکلم؟
حالا میرسیم، بذاره باید بعدش این قلت قرار رو بازش کنیم، بذارید بریم جلو.
ثابتات اگر دانه سریف باشه، ثابتات عذبیه ذاتیه، اگر سریف و این چسبیدن هم علا و معیه محاله.
حالا بذاریم بریم جلو. خب ایشون تمام همش در قلتو و در جواب اینه که این تکرار را از بین ببره. در حقیقت در این قول طرف میگفت اگر بخواد علاوه بر وجود رابطی عرض ما یک وجود رابطه هیئت هم داشته باشیم، این چی پدید میاد؟ این تکرار لازم میاد، چون خود وجود عرض چسبیده به جوهره دیگه، چه احتیاجی داره وجود رابط بیاد، چه هیئت بیاد میگه بچسبونه؟ چیزی که چسبیده است که احتیاج رو چسبوندن نداره. در قلت و مرحوم آقای آغازی ها تلاش میکنن بگن نه اینجور نیست، اینها دو چیزند، چون دو چیزند دو بیان تکرار همدیگر نیستن، فی و حروف یه معنا رو میگن، نسبت معنای دیگری رو بیان میکنه، پس اینها دو معنا که تکرار درشون نیست. اما این دویت معنایی رو آیاغازی ها به تباین نمیگیره، نمیگن اینها دو معنای متباینند، به اجمال و تفصیل میگیره. دقت کنید، شما وقتی صحبت میکنید یه وقت اینجوری حرف میزنید، میگید زید آمد، زید آمد، این تکراره. گاهی اوقات میگید زید آمد، امر رفت، دو شیء متباین رو بیان میکنید، این چه دو شیء متباین هم تکرار هم درشون نیست، خوب هم هست. اما گاهی اوقات شما یک مطلب رو بیان میکنید اما به اجمال و تفصیل، لذا تکرار هم توش نیست. چجوری؟ میگید امروز یک انسان شجاع شریفی آمد، وقتی ذهنها رو آماده کردید بعد میگید زید آمد. اجمال و تفصیل اینها در حقیقت یه نفر اومده اما به اجمال و تفصیل ازا تکرار هم توش نیست. این تو ذهنمون باشه. چند نمرون آقای آغازی ها میخوان بفرماین که یه همچین وضعیتی در ما نحنفی هست، به چه بیان؟ به این بیان. میگن وقتی شما میگید فدار، اصل این که دار اینون مکان است، این رو اشاره میکنید. اما مکان برای کیه؟ اینه برای کیه؟ این که این این برای زیده رو این هیئت جمله اسمیه بیان. ما میگیم زیدون، زید زیدو میگه، بعد بدون هیئت جمله اسمیه، بدون مبتدا و خبر در نظر بگیرید، میگید فدار. فدار صرفا به شما میگه ایها الناس بدونید، دار ظرف است، دار مکان است، دار محل است، اما هنوز جمله اسمیه بیان نشده، هنوز جمله اسمیه بیان نشده. حالا که جمله اسمیه رو میارید میگید آقا این این برای زید، تفصیلش میدید، روشنش میکنید. این تکراری نیست، این اجمال و تفصیله. در مرحله اول که ما میگیم فدار، در حقیقت داریم مجملا میگیم بدانید این دار، اما این بر کی؟ این که این این مال زید باشه، این رو جمله اسمیه بیان میکنه. عبارت چون رو بینیم قلتو الذي يظهر من هذا الاشكال اینه که ان لازم الباطل من القول بوضع الحروف للاعراض النسبيه، اونی که لازمه باطل از اینه که کسی بگه حروف برای اعراض نسبیه وضع شده، لازمه باطل چیه؟ انما هو تکرار، تکرار و دلالت الجمله المتضمنه للحروف على الربط. چنو ربطی؟ ربط العرض الذي هو مدلول الحرف بموضوعه. یعنی به عبارت دیگه میگه آقا اون معنای چسبندگی که قرار هیئت ایجاد کنه، این تکرار شده، تکرار دلالت هیئت، جمله این هیئت. هیئت کدوم هیئت؟ کدوم جمله؟ جمله ای که قرار شد چون هیئت متضمن وجود رابط باشه، متضمن للحروف، در ضمن داره حروف رو اما متضمنه بر چیه؟ علا بر اینکه ربط عرض رو به که مدلول حرفه به موضوعش بیان بکنه. خب پس اصل اشکال بازگشتش به چی بود؟ تکرار. ولیکن ولیکن الامر لیس کذالک، واقعیت این اینجور نیست. الامر لیس کذالک یعنی واقعیت این تکراری لازم نمیآید. و ذالک چرا؟ و ذالک به خاطر اینکه لان الحرف یدل علی العرض المنتسب الی الموضوع اما، حرف دلالت میکنه به عرضی که منتسب به موضوع ماست، اما اون زیده نه، میگه مکانی برای موضوعی در عالم هست، اون موضوع کدومه؟ هنوز بیان نکردی. ولی هیئتو تدل علی ربط ذالک العرضی که موضوع ما داره به موضوع این به اینه، موضوع مشخص مفصلن، مفصل یعنی تفصیلی در مقابل اجمال. پس فعل هیئتو تدل علا معنا یستلزم تفصیل ما دل الحرف علیه مبهمن و مجملن. هیئت دلالت میکنه بر معنایی که اون معنا یستلزم، اون معنا لازمه ی تفصیل اون معنای حروف به صورت اجمال است. این دلالت خب این انگل تو گلت رو چون برامون عبارات امام رو در مناهج ببینیم، در کلام امام هم مطرح شد، عبارت امام رو ببینیم و ماقی این عبارت امام در تقریر حرف عراقی است، یعنی حرف عراقی رو وقتی بیان میکنن این گونه میفرمن و ماقی من لزوم تکرار فی دلالت علل انتصاب، گفتن در دلالت بر نسبت، دلالت بر انتصاب تکرار لازم میاد. چرا؟ لدلالت الحروف الداله علی المقوله، حروفی که دلالت میکنن علی المقوله، مقوله رو بالاش می‌نویسیم طبق نظر امام یعنی اعراض نسبیه، چون اعراض نسبی مقولات هم دیگه، مقولات عشر یه سریشون هم اعراض، هم اعراض نسبی. حروفی که دلالت میکنن بر مقولات علیه یعنی بر انتصاب، یعنی بر وجود رابط دلالت دارن. و از طرفی ولو دلت الهیئه علیه، اگر هیئت هم بر این انتصاب دلالت بکند لزمت تکرار، تکرار لازمیه. خب و ماغیل گوش کنیم، من لزوم تکرار فی دلالت علی الانتصاب، این مطلب مرفوعه، نه این مطلب رد شده است، این مطلب درستی نیست. چرا؟ به انه من قبیل الاجمال و تفصیل، چون اینها از قبیل اجمال و تفصیل هستند. لدلالت الحرف علی العرض المنتسب لموضوع ما، حرف دلالت میکنه بر عرضی که انتساب داره، اما معلوم به کی؟ دار مکانه، برای کی؟ این رو هیئت جمله اسمیه میگه، اما این میگه مکانو. لدلالت الحرف علی العرض المنتسب لموضوع ما، این ما نکره است، یه موضوع. ولی ولهیعه علی ربط اون اون عرض به موضوع معین، این چه به موضوع معین مربوط بشه. این هم فرمایش حضرت امام تمام. بعد از اینکه مطلب رو آقای عراقی میفرمایند، بعد کلام خودشون رو این گونه جمع‌بندی میکنن که میگن یک، بدونید معانی حروف در خلاف آنچه که از ناینی شناختیم اختاری هستن، یعنی به یه چیزی اشاره میکنن. مرحوم ناینی میفرمود اینا خودشون چیزی ایجاد میکنن. آقا زیا میگه نه، اینها یه چیزی که تو عالم وجود داره رو به ذهن میارن. چطور؟ اسم زید هست، لفظ زید زید رو به ذهن میاره. دار هست، لفظ دار دار رو به ذهن میاره. عرض نسبی هم در عالم هست، حروف او رو به ذهن میاره. پس اولا بدانیم اختاری هستن. دوم، برخلاف مرحوم آقای آخوند، حروف به ذات با اسامی متفاوت هست. آقای آخوند میگفتن حروف و اسامی یکیه، فقط شرط استعماله که این در جایگاه حرفی استعمال بشه، اون در جایگاه بشه. سوم این که حروف مغفولان انح نیستن، این هم به خلافن لمرحوم نایی نیست. اگه خواستید بنویسید. یکی از ارکان بحث مرحوم آقای نایی بود که حروف مغفولان انح توجهشون نیست. ما فقط به معانی اسمیه توجه داریم که همونجا یادتون باشه ما یه بحثی با آقای نایی داشتیم که فرمایششون رو گفتیم کامل نیست. گفتیم مغفولان انح یعنی چی؟ یعنی طریقیت. آقای خویی هم یه اشکالاتی بر اون نایینی گرفته بود در اینجا طریقیت و موضوعیت و اینا رو بحثای شد در اونجا. ایشون میگه نه، معانی حروف مغفولان انح نیست و لحاظ معناش اینه که لحاظ اصلی داره. چهارمیش این که حروف دارای وجود و ماهیت غیر مستقل هستند. چرا؟ چون در حقیقت ایشون میگه که اینها متقومه و غیره، اینها اعراض نسبیه هستن. اعراض نسبی قوامش هم وجودن هم ماهیتن به غیره، به دوتا چه. خب این محصل فرمایش آقای عراقی عبارت چند بخونیم که دیگه از مرحوم عراقی فارغ بشیم وارد اشکالات بشیم. فتعسل من ما تقدم ان المعان الحرفیه معان اختاریه کما اوزحنا. از آنچه که گفتیم معلوم میشه که معانی حروف معنای حرفی معانی اختاریه هستن، همونطوری که توضیح دادیم فی امر الاول، و ملحوظتون به لحاظ زمینی، اما میخواد بگه مغفول نیستن. ولا یکون مغفولن ان کما اوزعنا فی الامر ثانی. این مطلب رو در امر ثانی توضیح بود. و مباین لمعان الاسمی ذاتن، چرا؟ لانها هویات ارتباطیه، اینها هویات ارتباطی هن که متقومتون فی وجودها و ماهیاتها به غیرها به خلاف معانی اسمیه کما اوزعنا فی هازل امر. این معصر فرمایش. اگه خواستیم اون جدول رو ببینیم که خب تفاوت این سه قول فعلا همینجوری تو قبل از اینکه بررسی کنیم قول آغازی ها رو با هم در چیه، اینکه مرحوم آقای نایینی دو تقریر از فرمایششون بود. یکی این بود که ایجاد ربط میکنه، یه فرمایش دیگه بود نه حکایتگر از فعل نفسه. مفصل توضیح دادیم. ایشون اولا حروف رو ایجادی میدونست، پس یک کیفیت وضع رو هم از دیدگاه مرحوم نایینی وضع عام موضوع له عام بود، اما عموم رو به معنای دیگری میدانست، نه به معنای کلی که بحث ما بود. در حقیقت میشه با مثلا ایشون در حروف قائل به این نحوه وضع عام موضوع له عام یا خاص موضوع له خاص نبود، اما تعبیر صریحشون این بود که وضع عام موضوع له عام، اما نه به معنای عامی که به معنای کلی باشه که ما در بحثمون داریم. جای خودش مطرح کردیم. مرحوم آقای اصفهانی چهار تقرید از فرمایششون مطرح شد. یکی این بود که وجود ربط در عالم خارجه، دوم این بود وجود ذهنی ربطه، سوم این بود که ماهیت ربطه، چهارمیش که ما انتظار کردیم از فرمایششون این بود که مفهوم ربطه. کیفیت وضع هم ایشون میفرمود وضع آن موضوع له خاص، به صراحت هم میفرمود. حروف رو هم اختاری میدونست، ایجادی نمیدونست. مرحوم آغازی ها می فرماین ماهیت اعراض نسبیه است و وضعش هم آم موضوع له آم می دونه، و ایشون هم کیفیت وضع حروف رو به اختاری قبول داره. حروف هم دیگه فی یعنی دلالت میکنه بر عین، فی دلالت میکنه بر عرض نسبی. عرض نسبی چیه؟ این اینکه دار مکان است، دار این است. ولا یترقب من جنابکم. خب این بحث ایشون ذره سینه ما امروز خسته است، انشاءالله از فردا اشکالات حضرت امام رو 4 تا اشکال بر مرحوم آقای راهی برسیم.